أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين والأرض على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در مبنای پنجم که سببیته بود، خب مبنای پنجم رو گفتیم، خودش سه تا مبنا درش هست، یعنی مبانی که ما تا حالا عنوان مبانی حجیت بیان کردیم، مبنای طریقیت محضه بود که بحثش رو کردیم، مبنای تنجیز و تعذیر بود، مبنای انشاء رو که ماصل بود سمبلی بود، مبنای جهل معدا منزله واقعه بود، اونم دو تا تفسیر داشت، مبنای سببیت اشاعره سامنه بود، مبنای سببیت معتزله و مسلکت سلوکیه سامنه بود. مبنای پنجم خودش میشد سه تا مبنا، یعنی با تصور این که مبنای پنجم خودش سه تا مبناست، این سببیت اشاعره، سببیت معتزله و بعد مسلکت سلوکیه، میشه هفت تا مبنا. در مصلحت سلوکیه اصل فرمایش مرحوم آخوند رو اصل فرمایش مرحوم شیخ مطرح شد، اون اینی که یک احکام واقعیه فعلیه ای ما داریم، برعکس اشاعره، برعکس معتزله که میگفتن احکام واقعیه در حد اقتضا میمونه، و بعدش هم گفتیم احکام واقعیه فعلیه است در مصلحت سلوکیه، برخلاف سببیت اشاعره که اصلا احکام واقعیه رو گفتن طبق معدا اعمال است، چیز مقابل معدا اعمال وجود نداره، و اعمال برخلاف این احکام واقعیه فعلیه اومده و این باعث حدوث یک مصلحتی در متعلق نمیشه. چرا؟ چون که متعلق گفتیم یعنی متعلق خارجی، توش تغییر ایجاد نمیشه، اماره بر طبق این بیاد یا بر طبق چیز دیگه بیاد در متعلق خارجی هیچ تغییر ایجاد نمی کنه. پس یک مصلحتی هست، اما مصلحت در سلوک به طریق به این اماره است، یعنی به عمل کردن به این اماره است، مرادشان سلوک هم اون عمل کردن بود. بعضی از تلامیز شیخ اشکالی کردن به مصلحت سلوکی تو خود مجلس درس، این اشکال قوی بوده که بعضی از عوازم مثل محقق اصفهانی جواب میدن، اما دوباره بعضی از اساتین اصل دفاع از این اشکال میکنن. اشکال اینه، میگن اگر معدای اماره وافیه به تمام مصلحت واقع بوده باشد، لازم میاد امر به جامعه بین حکم واقعی و مفاد اماره، این لازم میشه، یعنی واجب شما از بعد میشه واجب تخییر، یک جامع باید مورد امر باشه. میگیم برای چی؟ ببینید حرفش اینه، اگر معدای اماره اونجوری که شما قائلین به مصلحت سلوکی میگید تمام مصلحت واقع رو دست شما میده، شارع چرا امر بکنه به این که این حکم واقعی انجام بدی؟ شارع از این به بعد تمام احوامش عوض میکنه، میگه شما مخیرید ببینید که حکم الله واقعی انجام بدید یا معدای اماره رو انجام بدید. معدای اماره ولی غلط هم بوده باشه، شارع میگه که آقا مخیرید بین حکم الله واقعی و این معدای اماره. چرا؟ به خاطر اینکه دوتاشون مصلحت دارن، یه جامعی داشتن، وقتی که هر دوتا مصلحت دار بوده باشن و هر دو بشن طرف وجوب تخییریم، به قول بعضی عوازم فهمدن، پس میفهمیم یک جامعی بین این دوتاست که هر دو مصلحت واقعی رو دارن تدارک میکنن، پس یک جامعه دارن که خلاصه نتیجهش این شده که شما اینو انجام بدی غلط حاصل میشه، اینو انجام بدی بازم غلط حاصل میشه، پس وجوب باید بین این دوتا مردد باشه، هر دو مصلحت ما رو دارن، علت حکم چیه و مصلحت هست، مصلحت هم که الحمدلله حاصله در هم این هم اون، پس وجوب تخییر باید قائل بشه. پس معنا نداره که وجوب واقعی منحصر به یکی از این دوتا بکنیم و تخصیص به یکی از این دوتا بدیم، ترجیح بلا مرجع میشه. چرا بیاد شار از اول بگین حکم الله واقعی مصلحت داره؟ وقتی شما میگی مفاد اماره هم همون مصلحت رو داره، چرا بیاد حکم الله واقعی مقدم کنه بر اون مفاد اماره؟ شاره باید بیاد که هر دوتایش وجوب دارن، وجوبشون هم تخییریه، هیچ کدوم هم تقدم بر دیگری ندارن، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری ندارن. چرا؟ چون هر دو یک منات و یک مصلحت رو به دست ما میدن. وقتی سلام علیکم تو، وقتی هر دو یک مصلحت رو دست من و شما میدن، معنا نداره که ما یه همچین حرف بزنیم. این اشکالی که بعضی تلامیز شیخ کردن، نتیجهش این میشه، میگن که وقتی، پس بنابراین یه بار دیگه عرض میکنم، اشکال به مصلحت سلوکیه این میشه که بنابراین که مصلحت سلوکیه این مصلحت واقعی رو به دست من و شما بدهد، هم حکم الله واقعی این مصلحت رو به من میده، هم اماره بر اساس مصلحت سلوکیه این مصلحت رو به دست من میده. پس شارع بین این دوتا هیچ فرقی نباید بگذاره، ترجیح یکی هم بر دیگری ترجیح بلا مرجحه. پس شارع باید بگه وجوب تأخیر بین این دوتا، بعد بگه وجوب تأخیر بین این دوتا، پس میشه حکم الله واقعی مخیل بین جاهل بسا، حکم الله واقعی مخیل بین این حکم واقعی که اینجا بود و این اماره. چرا حکم الله واقعی رو منحصر کردید در یک طرف؟ این عرضم به حضورتون نسبت به جاهل بل حکم، البته خود مستشکل نسبت کسی که عالم به حکمه این حرفو نمیزنه، چون کسی که عالم به حکمه دیگه اماره براش میره کنار. کسی که عالم به حکمه اماره براش میره کنار، چون دیگه اماره براش حجت نیست. برای عالم به حکم، حکم وجوب تعیینی دارد، برای جاهل به حکم وجوب تأخیری، چون اماره در فرض جهل به حکم واقعی بوده که اشعار اواره رو گذاشته به طریق ظنی و علم حساب کرده. پس بنابر این تو فرض، تو این فرض باید اینجور بیان بگیم، میگه حکم واقعی تعیینی است در حق عالم، تأخیری است در حق جاهل به حکم واقعی. مضافاً به این که تعبیرشون اینه که اطلاقات عوامر ظاهره در وجوب تعیینیه، پس بنابراین این قول موجب این میشه که ما بیاییم بگیم واقع از وجوب تعیینی تبدیل میشه به وجوب تأخیری نسبت به کسی که قامت انده و لعماله و اینم خلاف ضرورت و اجماعه. اینو میگن خلاف ضرورت و اجماعه، معنا نداره وجوب تعیینی منقلب بشه به وجوب تأخیری. ما میدونیم که اطلاقات عوامر همشون داره به ما میگه وجوب تعیینی، اما لازمه قول مصلحت سلوکی اینه که وجوب بشه وجوب تأخیری. اینم خلاف ضرورت و خلاف اجماع و خلاف اطلاقات عوامره، پس بنابراین مصلحت سلوکی باطله. اگر مصلحت سلوکی درست بوده باشه، ما باید بیایم بگیم وجوب تأخیری، در حالی که نگفتیم وجوب تأخیری. اطلاقات عوامر گفته وجوب تعیینی، نگفته وجوب تأخیری، مضافاً بر این که عقل، مضافاً بر این که اجماع و ضرورت قائم بر این که اینا وجوب تعیینی داره، وجوب تأخیری نیست. پس بنابراین لازمه مصلحت سلوکیه اینه که ما یه حرفی بزنیم و خلاف ضرورت و اجماع و اطلاقات عوامه، پس این حرفو نزنیم که خلاف ضرورت لازم نیاد. چون اگر مصلحت سلوکیه رو بگیم، لابد به اینه که ما قائل بشیم به وجوب تأخیری، و این هم میشه خلاف ضرورت و اجماع، خلاف اطلاقات عوامه، پس این حرفو نمیزنیم از اول. این اشکال قوی بوده که مصلحت سلوکیه کردن. مرحوم اصفهانی یه حرف خیلی ساده در جوابشون میزنن، این جوابشون به نظر خیلی ساده است، میفهمن قوام وجوب تأخیری اینه که وجوب طرفینش یا اطرافش فعلی بوده باشه و همچیزی در ماننفی محاله. چرا؟ چون در فرضی که حکم الله واقعی فعلی شده باشه، این حکم الله، اما این اماره که حکم ظاهری بود، این دیگه بر من واجب نیست، من علم به حکم الله واقعی دارم. اگه حکم الله واقعی علم بهش داشته باشم و فعلی شده باشه و منجز شده باشه، من دیگه نیاز به اماره ندارم، اماره میره کنار. اگر جهل به حکم الله واقعی داشته باشم، در فرض جهل به حکم الله واقعی، اون حکم الله ظاهری اومده جلو. پس بنابراین اینا دوتایی با هم نیومده جلو که شما بگید وجوب تأخیری. ببینید حالا تعبیر محقق اصفهانی میخونم باز از روش، ان قوام الوجوب التأخیری بأن یکون وجوب طرفی او اطراف فعلی یا بهذا فی ماننفی محال، محال تو اینجا هم چیزی باشه که طرفین یا اطراف وجوب تأخیری اینجا فعلی باشه، چون فعلیت امر به معدا، یعنی همون اماره، لان فعلیت الامر به معدا منوطتون به عدم وصول الواقع، این وقتی که واقع واصل نشده، و فعلیت الواقع منوطتون به وصولهی، فلا واجب فعلی این الا احدهما. پس ببینید امر از یا واقع واصل شد یا نشد. واقع واصل شد اماره میره کنار، نیاز به اماره نداریم. واقع واصل نشد، ما جاهل به واقع این، واقع واصل نشد، اون موقع اماره میاد، واقع نمیاد. وقتی واقع واصل نشده واقع نمیاد. پس امر از دو حال بیشتر نیست، اینا یکیشون باید بیاد جلو. اگر واقع واصل شد حکم واقعی فقط برای ما هست، اماره ساقطه. اگر واقع واصل نشد واقع بر من واجب نیست، اونی که بر من واجبه اماره است. پس وجوب تأخیری که گفتید بسیار غلطه، اینجا مسئله وجوب تأخیری نیست، چون فعلیت هر دوتایی محال شد. پس بنابراین با همدیگه فعلیتشون محال شد، پس تأخیر بینیم تو میشه محال، میشه از باب همون وجوب تعیینی باید بیاییم جلو. بعضی از اساتین دفاعی کردن از عرضم به حضورتون که اون اشکال سامنه که مقابل مرحوم اصفهانی دفاع از اشکال کردن. بعض اساتین دفاعی که از اشکال کردن چیه؟ دفاعی که کردن اینه که فرمایش محقق اصفهانی در مصلحت سلوکیه، عرضم به حضورتون که متوقف بر اینه که هم مطلوبیت اصل صلات رو داشته باشیم، هم مطلوبیت وقت رو، دو تا مطلوبیت داشته باشیم. این ببخشید اینو من اول این مفاد فرمایش محقق اصفهانی در تسلیم مسئلت سلوکیه، این مستلزم یک تصویبیه. تصویبش چیه؟ می فرمایید که محقق اصفهانی قائل شد به استحاله جعل وجوب تأخیری، این رو ایشون قائل شد. خب ما میگیم که محال است جعل وجوب تعیینی، وجوب تعیینی هم در اینجا محاله، نه فقط وجوب تأخیری که شما گفتید محاله، وجوب تعیینی هم ما ثابت میکنیم محاله. وقتی ثابت کردیم ما وجوب تعیینی هم محاله، نتیجه میگیریم حرف مرحوم اصفهانی به جای امر محصلی بر نمیگرده، به محصلت سلوکی باطله. تعبیر این آقایون اینه، میگن همونجوری محقق اصفهانی وجوب تأخیری رو گفت محاله چون یکیشون به مرحله تنجز میتونه برسه، فعلیت و تنجز، فعلیتشون مرحوم اصفهانی، فعلیت بن جمیل جهاد، ایشون میگن که همونجوری که محقق اصفهانی گفت یکیشون میتونه به اون فعلیت برسه، دو تا ایشون با هم نمیشه برسه، ما هم میگیم وجوب تعیینی هم محاله در اینجا. بیانشون چیه برای اینکه وجوب تعیینی اینجا محاله؟ میگن کما اینکه اصل وجوب تابع ملاک و مصلحت، خصوصیت تعیینی بودنم تابع ملاک و مصلحت. پس عرضم به حضورتون که واجب وقتی واجد مصلحت شد با این خصوصیتی که چیزی نمیتواند قائم مقامش بشود، این میشه واجب تعیینی. در مقام اثباتم دیگه او بر نمیداره، تقیید بهش نمیخوره. واجب تعیینی در مقام اثبات تقیید توش نیست. پس واجب تعیینی واجبیست که مصلحت دارد و چیزی هم قائم مقامش نیست، قائم مقام و بدیل هم نداره، اینو بهش میگیم واجب تعیینی. تو مقام ثبوت باید بدیل و مصلحتی جانشین نداشته باشه، در مقام اثبات هم بینه این اطرافش باید او نداشته باشه، یعنی خودش یه واجبی بیاد که او بهش نخوره. یادتون باشه ما در فرق بین واجب تعیینی و تأخیری میگفتیم واجب اگر کنارش یه او بخوره تبدیل به او، این میشه واجب تأخیری. یعنی مثلا میگن میگن آقا این چیز واجبه، یا تا یا رو گفتن میشه واجب تأخیری. یا رو ما تقیید به او حساب میکنیم. وقتی میگفت لذا میگفتیم که اگر مردد شدیم بین این که وجوب تعیینی یا تأخیریه، کدوم درسته، تعیینی بگیریم یا تأخیری؟ رو قاعده مردن اینجوری به همون گفتن، گفتن مقتضای اطلاع وجوب تعیینیه. گفتیم چرا؟ گفتن چون وجوب تأخیری تقیید به او میخواد. همیشه اگر اطلاع رو ما داشتیم تقیید به او، تقیید ثابت نشد، ما به اطلاع توسط میکنیم. حالا هم اطلاق چی میگه؟ اطلاق میگه وجوب تعیینی. اگر خواست وجوب تخییر بشه باید تقلید بخوره به او. تقلید اگر ثابت نشد ما میگیم اطلاق مختزاش اینه که وجوب وجوب چی باشه؟ تعیینی باشه. اقتضای اطلاق همیشه وجوب تعیینیه. خب ایشون این بعض الاساتین دارن اینو میگن به محدث اصفهانی، میگن که ما ثابت کردیم وجوب تعیینی هم محاله باشه. چرا؟ چون وجوب تعیینی وجوبیه که در مقام ثبوت مصلحتی بدیلش نبوده باشه، کمان که در مقام اثبات عوی کنارش قرار نگیره، تقدید به عوام نداشته باشه. این حرفی بسیار بعض الاعظمه. حالا شما وقتی اومدید گفتید مصلحت سلوکی وافیه به مصلحت حکم واقعی است، بنابراین نتیجهش اینه که مصلحت سلوکی رو بدیل مصلحت واقعی گرفتید. وقتی بدیل مصلحت واقعی گرفتید نتیجه میشه مفاد اماره عدل حکم واقعی میشه، پس وجوب نمیتونه تعیینی باشه. شما خودتون گفتید این مصلحت سلوکی بدیل مصلحت واقعی، ما میگیم وجوب تعیینی وجوبیه که بدیل نداشته باشه مثلا. اگر بدیل داشته باشه وجوب وجوب تعیینی نیست. پس بنابراین به تعبیر دیگه ای میان میگن حکم واقعی و مفاد اماره هر دو واجد مصلحتن، پس تخصیص حکم واقعی به وجوب دون مفاد اماره ترجیح بلا مرجعه. پس بنابراین اینجا باید بشه وجوب تأخیری. اگر قائل مصلحت سلوکی شدید باید قائل به وجوب تأخیری بشید. از وجوب تأخیری فراری هستید، میگید وجوب تأخیری و خلاف ضرورت دین ما بخوایم قائل بشیم تو وجوبهای تعیینی، پس بفرمایید مصلحت سلوکی باطله. و الا اگه مصلحت سلوکی خواستید قائل بشید بعد قائل بمن وجوب تأخیری بشید. این حرف بعض اساتین است در دفاع از اون مستشکل و در مقابل محدث اصفهانی. اون مستشکل ایراد گرفت به شیخ انصاری، ایشون دارن دفاع میکنن از اون ایراد. محقق اصفهانی دفاع کرد از شیخ انصاری، قائل به مصلحت سلوکی شد، گفت نه هیچ اشکالی هم نداره. این ایرادی که این بزرگوارا کردن و دفاع کردن از ایراد به شیخ انصاری ظاهرا وارد نیست. به چه جهت؟ ببینید ظاهرش اینه، ملاک واجب، عرضم به حضورتون که ملاک واجب تعیینی توی حکم واقعی اینه که در عرض حکم واقعی مصلحت بدیل نداشته باشیم، نه در طولش، کنارش در عرض خودش نبوده باشه. ببینید واجب تخیلی اونیه که میگن این یه واجب در عرضش میشه یه واجب دیگه، میشه واجب تخیلی. مصلحت هم مصلحت در عرضه، این یه مصلحت یه مصلحت، این میشه مصلحت بدیل مصلحت واقعی. اینجا اینجوری نیست. در مسئله مانند و فی وقتی حکم واقعی هست اماره که کنارش نیست، در طولشه. هر وقت اینو نداشتی میای سراغ این مصلحت، این مصلحت پیدا میشه. ولی وقتی که در کنار حکم واقعی اماره مصلحتی نداره، ما قائل نیستیم که در عرض حکم واقعی مصلحت داشته باشه عمل کردن به اماره. ببین چون مصلحت سلوکی مصلحت در متعلق نیست که، مصلحت در عمل کردن به اماره است. وقتی حکم الله واقعی روشنه به دست من رسیده، در عرض حکم الله واقعی خدا گفته به اماره عمل کن مصلحت داره؟ کی گفته این حرف؟ قال مصلحت سلوکی این حرف رو نمیزنه، در عرضش نیست. این وقتیه که مصلحت حکم واقعی و ما چون نمیدونیم حکم واقعی چیه نمیتونیم استیفا کنیم، شاره بدیل برش گذاشتیم چون نمیتونیم اونو استیفا کنیم. تو ظرف طولشه، در عرضش نیست. وقتی در طولش بود یعنی اگر حکم الله واقعی نبود این مصلحت هست، در فرض اگر نبوده پس وجوب تأخیری نمیتونه باشه. وجوب تأخیری اینه که در فرض بود حکم واقعی بدیل باشه. ببینید در وجوب تأخیری در فرض بودن حکم واقعی اگر بدیل داشته باشه اون میشه وجوب تأخیری. مثل اینکه در فرضی که میتونم 60 روز روزه بگیرم، میتونم 60 تا فقیرم اطعام کنم، میتونم من درم آزاد کنم، در عرض همان اینا در ظرف اون. اما توی بحث ما در فرض نبودن حکم واقعی، منظورم نبودن یعنی نبودن تنجیزش، در فرض منجز نبودن حکم واقعی که حکم واقعی به دست شما نرسیده، در این فرض که جهل به حکم واقعی دارید یه مصلحتی پیدا میشه. اما در فرض علم به حکم واقعی اصلا مصلحت ندارد، مصلحت سلوکی نیست، اماره اصلا عمل کردن به اماره جایز نیست. چه بسا تو بعض جا جایز هم نیست. یه حکم واقعی میاد میگه مثلا این هم حرامه اماره گفته واجبه. شما میتونید در فرض که علم به حکم واقعی دارید و حکم واقعی برای شما تنجیز شده بیاید عمل به اماره بکنید، حرام عمل به اماره بکنید، جایز نیست عمل به اماره بکنید، مصلحتی هم نداره، مصلحت سلوکی هم نداره، چون اصلا اشاره نگفته عمل بکن، تو فرضی که گفته عمل بکن مصلحت سلوکی هست، نه تو فرضی که گفته عمل نکن. پس در عرض حکم واقعی یعنی ملاک و اشتباه بیان کردن این بستشکل، این بزرگان ملاک و اشتباه بیان کردن، ملاک وجوب تعینی رو گفتن، یعنی وجوبی که مصلحت بدیل داشته باشه، در حالی که میگیم نه، وجوب تعینی و تخییری فرقش اینه، وجوب تخییری وجوبی است که مصلحتش در عرض خودش بدیلش باشه نه در طول خودش، اون طول بدلی بدل غیر وجوب تخییریه. این اشتباه، بدل ارزی غیر وجوب تخییریه، که بدل ارزی که وجوب تخییریه ببخشید غیر از اون بدل طولیه. این جواب فرمایش بعضی از عوازم، ظاهرا اشکال به فرمایش اینا وارده. بحث آخری، یه بحث دومی مطرح کردن، بحث دوم در اجزا بناهن بر قول مصلحت سلوکیه. ببینیم این بحث ما به کجا منتهی میشه. بعضی ها مثل میرزای نائینی و بعض الاساطین گفتن که برفرض که ما قائل مصلحت سلوکیه بشیم، برفرض ها که یعنی قائل مبنای شیخ بشیم، بعد قائل به عدم اجزا بشیم. این خیلی عجیب، میرزای نائینی بنابر مبنای طریقیت که هیچ چیز جعل نشده بود و هیچ مصلحتی نبود قائل به اجزا شده بود، حالا به شیخ انصاری رسیده بنابر مصلحت سلوکیه که همون طریقیت رو داره، تازه میگه یه مصلحت اضافه تره، میگه بنابر مثلا سلوکی قائل به اجزا نمیشه. یعنی کاملا برعکس حرف زدن، کاملا برعکس حرف زدن. حالا ببینیم چه مناطی داشته که ایشون این حرف رو زدن. ایشون با یک ظرافت خاص این حرف رو زدن، گفتن مصلحت اصل صلات غیر مصلحت وقته. ما یه مصلحت داریم برای اصل نماز، یه مصلحت داریم برای وقتش. گاهی وقتا مصلحت وقت فوت میشه اما مصلحت اصل نماز فوت نمیشه، مصلحت اصل صلات قابل تدارکه. مثل اینکه طرف خوابش بود، یه خواب مفصل از پیش از ظهر کرد تا از اذان مغرب عشا، یه دفعه از خواب بیدار شد دید اذان مغرب عشا شده و نماز ظهر عصر رو نخونده، مصلحت وقت کاملا فوت شد. اما مصلحت اصل صلات قابل تدارکه، وقتی که بلند میشه اونجا یه نماز ظهر هستش و بعد قضاهاش رو به جا بیاره، بعد نماز بعد رو به شاشم بخونه یا بلند. پس مصلحت اصل وقت قابل تدارک هست اما مصلحت وقت گاهی فوت میشه. این فرمایشه که ایشون فهمن مصلحت اصل صلات با خود صلات قابل تدارکه. مصلحت سلوکی یه چی کار میکنه؟ مصلحت سلوکی به مقدار مفاد همین از واجب از مصلحت وقت. حالا مثلا فرض کنید یه اماره ای اومد به من و شما گفت این کار رو انجام بدید، من و شما هم نماز ظهر و عصر رو خوندیم، مثلا نماز ظهر و عصر رو بر اساس این اماره شکسته خوندیم، بعد آقا وقتی گذشت فهمیدیم عجب این اماره اشتباه بوده و ما باید نمازمون رو تمام بخوندیم، 4 رکعت از نمازمون از دست رفت، بر ما واجب بوده که نمازمون رو 4 رکعت بخونیم، 2 رکعتی خوندیم، 2 تا نماز 2 رکعتی خوندیم، بنابراین 4 رکعت از هر نمازمون 2 رکعتش چی شده؟ فوت شده. خب مصلحت اون اصل نمازی که فوت شده رو ما میتونیم تدارک کنیم. من میگم خدای من چیکار کنم؟ من بر اساس اماره عمل کردم، 4 رکعت از نمازم از دست رفت، 2 تا رکعت از نماز ظهر، 2 رکعت از نماز عصر، چین رو تدارک میکنه؟ شارع میگه مصلحت وقتش رو مصلحت سلوکی تدارک میکنه، اما مصلحت اصلش رو تدارک نمیکنه. با مصلحت اصلش رو باید خود نماز رو بلنشی دوباره قضاشو به جا بیارید تدارک میشه. پس مصلحت سلوکی بدیل کل مصلحت واقع نیست، بدیل یه قسمت جزئیشه مصلحت وقتش. مصلحت سلوکی فقط مصلحت وقت رو تدارک میکنه. میرزا نائینی میگه که ما ممکنه این حرفو بزنیم، گاهی وقتا هم حتی ممکنه به اندازه فضیلت وقت رو بیاد فقط چیز کنه. مثل که شما بر اساس اماره اول وقت نماز رو خوندید، دو تا دو رکعت خوندید، ساعت 4 بعد از ظهر شد، ساعت 3 بعد از ظهر شد، 3 بعد از ظهر فهمیدید اماره غلط بوده، دوباره مجبور شدید نمازتون رو بخونید. مصلحت اصل نماز رو با نمازی که دوباره خوندید تدارک میکنید. مصلحت سلوکیه و اون اماره غلط که این کشف خطأه در چه حده؟ در حد این اول وقتی که ازتون فوت شد، در حد این 3 ساعته، در حد اصل نماز نیست. ایشون میگه پس مصلحت سلوکی مقدارش مهمه. اگر مقدارش اندازه اصل نماز بود ما غالب اجزا میشدیم، اما اگر مقدارش به اندازه اصل نماز نباشه، به اندازه فضیلت وقت یا به اندازه خود وقت بوده باشه، اون موقع دیگه اصل نماز شما نباید غالب اجزا بشید. ببینید اشکال خیلی قویه. جواب اشکال چی بدیم؟ اشکال قویه. مصلحت سلوکی مقدارش چقدره؟ حالا این حرفا رو همه رو زدن شیخ انصاری، چون میگه مصلحت سلوکی بچه اساس چه مقدار مصلحت داره. حتی خب میرزا نائینی باید میگفتش ما چطور در طریقیت قائل به اجزا شدیم، تو مصلحت سلوکی هم لااقل همون طریقیت رو داره، اما ایشون اومده انگوش گذاشته رو خود مصلحت سلوکی، میگه مصلحت سلوکی تدارک وقت، تدارک اصل واجب رو نمیکنه، چه بسا فقط تدارک وقتش رو بکنه. اینم به عنوان احتمال مطرح میکنه میرزا نائینی. خب پس بنابراین شما چطور میتونید در مصلحت سلوکی قالب اجزا بشید؟ بگید آقا نماز نمیخواد بخونه. اگر مصلحت سلوکی فقط فضیلت وقت رو تدارک کرده بود یا فوت وقت رو تدارک کرده بود، شما رو چه حساب میگید؟ چون اینجا مصلحت سلوکی وجود داره اصلا نمازتو نمیخواد دوباره اعاده کنی. اعاده ما میخواییم بکنیم که اصل وجوب نماز رو مصلحتش رو اعاده کرده باشیم، مصلحت سلوکی هم به اندازه وقت به دست ما داده، پس اینجا ما باید غالب عدم اجزا بشیم تا اصل مصلحت نماز رو با اعاده کردن یا قضا کردن به دست بیاریم، فضیلت وقتش یا وقتش هم که فوت شد با مصلحت سلوکیه. پس بنابراین باید قائل بشیم به اجزا یا عدم اجزا؟ عدم اجزا. این فرمایشه اینها، یعنی این اشکال میرزای نائینی، اشکال میرزای نائینی بر مصلحت سلوکیه. آی خویی میفرماین که این فرمایش آیه نائینی تمام نیست. چرا تمام نیست؟ میرزای نائینی اینجا یک تصویری ارائه دادن میرزای نائینی و تصویرشون بر این بوده، بر این اساس بوده که تعدد قائل شدن. من حالا فل جمله میگم، باز دوباره فردا بیشتر توضیح میدم در موردش. ایشون قائل شدن به تعدد مصلحت در نماز، یه مصلحت رو بر اصل نماز قائل شدن، یه مصلحت رو برای وقت قائل شده. این مبنا بر اساس بحث تبعیت عدال القضاء یادتون بوده باشه، ما میگفتیم در نماز قضا تا تبعیت قضاء العدا رو ما قبول نداشتیم، گفتیم قضا محتاج به امر جدیده. چرا گفتیم قضا محتاج به امر جدیده؟ شما من بگید یه نفر از عوازم، چرا ما قائل نبودیم به تبعیت قضا لدا؟ گفتیم قضا به امر جدیده. یادتونه این مبنا رو که میگن قضا به امر جدیده و تبعیت قضا لدا رو قبول نداشتیم؟ به خاطرتون هست؟ ببینید یه بحثی بود قبلا شما خوندید این رو که میگن بحث آیا قضا تابع عداست یا قضا تابع عدا نیست. یه عده کمی گفتن قضا تابع عداست، بیشتر اعلام مشهور بین علامی بود که قضا تابع عدا نیست. معناش چی میشد؟ معنای که قضا تابع عدا نیست یعنی اگر امری به شما گفت نمازتو بخون اداءن بین ظهر تا مغرب، اگر قضا بشه شاید اصلا نماز بر من دیگه واجب نباشه. شاید تو این محدوده من گفته نماز بخون، دیگه شاید قضایی بر من واجب نباشه. اگر قضا واجب باشه بعد امر جدید بیاد، میگیم چرا قضا واجب نیست؟ خب وقتشو من نتونستم انجام بدم، شاید بیرون وقت اصل نمازو که میتونم انجام بدم. اینا میگن از کجا میدونی شما اصل نمازو خارج از این وقت خواسته؟ دلیل باید داشته باشی تو هر واجبی. وقتی شارع گفت این کار رو الان بکن، مثل که شما به رفیقتون الان اینجا تشنی، مولا به مثلا رفیقش میگه آب، میگه تا من اینجا هستم آب بیار. بعد که رفتش خودش کنار شیر آب، رفیقش براش آب بیار. یا آقا من این خواستم مربوط به این ظرف زمان بود، خارج از این ظرف زمانی من نمیخواستم آب. آب در خارج از این ظرف زمانی برای من مطلوب نبود، من اینو تو این فرض میخواستم. شما به یک کسی مثلا کالیش داری، میگی ساعت 9 بیا اونجا، ساعت 9 کارش داشتی، این بعد از ظهر میاد اونجا، میگه بعد از ظهر، میگه به درد من نمیخوره، من این موقع با تو کار داشتم، اون موقع که اومدی دیگه من کارم تموم شد، خودم بارو جابجا کردم، یه باری میخواستم جابجا کنم. ببینید این مسئله تبعیت غزال الادا اینجوره. شارع گفته سلام علیکم، شارع گفته نماز رو بخون در این فاصله زمانی. خب خارج از فاصله زمانی ما نمیدونیم حالا شارع اصل نماز دیگه میخواد یا نمیخواد، تو این محدوده گفته بوده به شما بخون. یعنی واجب مطلوب واحده، ظاهر ادله اوامر اینه که مطلوب واحده، این نماز رو مقید به این قید این زمان میخوام. اما اگر قید زمانش نبوده باشه که من نمیخوام، که مثل که شارع بیاد بگه که آقا نماز رو بخون با طهارت، یکی بگه که حالا بدون طهارت چه خوندیم، اینشو حاصل کردیم بعد میریم وضوشو میگیریم، نمیشه. ببینید شارع نمازی که میخواسته مقید به قید طهارت بوده، اینجا هم شارع نمازی که از من خواسته مقید به قید زمان بوده، اگه قید زمانش نبوده باشه شاید شارع نخواد. حالا کاری به نماز نداشته باشین که شما قرینه خارجیه دارین، تو نماز قرینه خارجیه دارین که شارع دوباره از دلیلای دیگه استفاده شده گفته حالا که نخوندی قضاشو بود. اما اگر یه واجب دیگه بود شارع نگفته بود قضاشو به جا بیار، اون موقع چیکار میکردی؟ موقع نمیتونستید بگید حتما قضا هم داره، قضا امر جدید میخواد. آقای خویی میفهمن حرف آقای نایینی برخلاف حرف مشهوره، حرف مشهور اینه که اینا یه مطلوبه. آقای نایینی اومد چیکار کرد؟ دوتا مطلوب گرفت، گفت مصلحت سلوکی مال وقته، اما مال خود اصل واجب نیست، این دوتا رو جدا کرد. ببینید این برام مبنای تبعیت غزال الاداست که اینا دوتا مطلوبه. کی از کجا ثابت کردید دوتا مطلوبه؟ مشهور بین آقایون اینه که غزا تابع ادا نیست، یه مطلوبه نه دوتا مطلوب. اگه نماز رو تو وقتی گفت نماز رو انجام بده تو این واجب، یا عبادتی رو گفت تو این زمان به جا بیار، یعنی تو این زمان من از تو خواستم، خارج این زمان دیگه معلوم نیست شاره بخواد از شما، ممکنه بخواد اما معلوم نیست. مطلوب واحده، فعلا مطلوب امر واحده، یعنی اون عبادت بدون تقلید به اون زمان معلوم نیست واجب باشه. اگه بخوایم ببینیم احتمالشو میدیم اما معلوم نیست، اگه بخوایم وجوبشو برسه دستمون برسه باید دوباره بریم سراغ امر جدید. پس فرمایش های ناینی بر اساس خلاف مشهور بود، بر اساس این بود که قضا تابع ادا باشد، و به عبارت اخرى متوقف بود بر این مبنا که در عبادت دو تا مطلوب داشته باشیم. اما اگر یه مطلوب داشته باشیم، عبادت مقید به وقت، در اون صورت فرمایش میرزای ناینی اصلا صحیح نیست، اشکال میرزای ناینی و آقای شیخ انصاری وارد نیست، بنابر خلاف مبنای مشهوره، بنابر این مبنایی که شیخ انصاری مبنا رو قبول ندارند و غلط میدونند و خودشون فهمیدن قضا تابع ادا نیست، قضا امر جدید میخواد، از اشکال میرزای ناینی وارد نیست. سلام علیکم.